رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی یک شنبه 12 فوریه و من مرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از مجله خبری و در آغاز این مجله سرخط اخبار. در سانه های چرخبالی ناتو در افغانستان 4 شهروند تاجیکستان هلاک شد. یونان باید امروز طرح کاهش خراجاتش را تصویب کند. رهبری ناظران لیگ عرب در سوریه استعفا داد. ترکمنستان امروز انتخابات ریاست جمهوری دارد و آوازخوان معروف آمریکایی ویتنی هیوستون در سن 48 درگذشت. تفصیل خبرها. بر اثر سقوط چرخبالی که در افغانستان برای نیروهای ناتو کار میکرد 4 شهروند تاجیکستان هلاک شدند. این چرخبالی متعلق به شرکت سوپریم در غرب ولایت زابل سقوط کرده است. نام شرکت سوپریم در تیرماه گذشته در ارتکاب قضیه خلبانهای شرکت رولکم که در راه بازگشت از افغانستان در تاجیکستان محکوم به زندان شدن رسانه‌ای شده بود. دوشنبه تحت فشار مسکو هر دو خلبان رولکم را بعداً آزاد کرد. اما جزئیات سانحه‌ای چرخبال در ولایت زابل را از خبرنگار رادیو افغانستان آزاد در قندهار محمد صادق رشتینی می‌شنویم.
پری کرابادی و ایساپ در ولایت زابل سقوط نموده و در نتیجه 4 سرنشین تاجیکستانی این هلیکوپتر جان باخته است. محمد جان رسولیار معاون ولایت زابل میگوید که سقوط این هلیکوپتر در ولایت زابل ولسوالی شنکی است. رسولیار افزود که هلیکوپتر مذکوره ملکی بوده و با یک کمپنی به نام سپریم کورت تعلق داشته است. به گفته رسولیار یک زن و 3 مرد است. معاون ولایت زابل اضافه نمود که تحقیقات آنها جهت رویداد ادامه دارد، اما گمان میرود که کسی دیگر در این رویداد دست نداره، اما تحقیقات ادامه داره.
یعنی این از تیر دشمن نیست اونجا؟
کدام گروه مخالف دولت نیست. اکنون در این مورد چیز نگفته.
خلبان های تاجیک زیاد هستند در اون افغانستان که کار میکنن، شما معلومات دارید در این باره؟
بله، سپریم کورت یک کمپنی است که به نیروهای ایساب اکمالات میکنه و در ولایت کندهار، در ولایت هلمند و همچنان ولایت دیگر دفترها داره و کار میکنه.
ادامه اخبار. پارلمان یونان باید امروز بررسی برنامه کاهش مصرف خودرو به پایان رساند. هدف از این برنامه دست یافتن افینا با کمک نوی 130 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا. به این کمک یونان نمیتواند در ماه مارس 14 میلیارد یورو قرضش را پرداخت کند. سروزیر یونان لوکاس پاپادیموس گفت تصویب نشدن این طرح با هرج و مرج و ترکش اجتماعی خواهد آورد. وزیران خارجه لیگ عرب امروز در قاهره اقدامات بعدی این سازمان در قبال سوریه را بحث کردند. نشست قاهره استعفای رهبری حیاتی ناظران لیگ در سوریه جنرال سودانی مصطفی الزبی را پذیرفت و وزیر سابق خارجه اردن عبدالله خطیب را به مقام فرستاده لیگ عرب در سوریه پیشبری کرد. با این حال رهبری القاعده ایمان زواهری از مسلمانان ترکیه و عراق و لبنان و اردن دعوت کرده است تا با چریکهایی که در سوریه علیه رژیم بشار اسد میجنگند کمک رسانند. روز 12 فوریه با آشوبهای خونین ماه فوریه سال 1990 در پایتخت تاجیکستان 22 سال پر شد. دولت هزارگران جمع شده در خیابان مرکزی دوشنبه را تیرباران کرد و 25 کس هم کشته شد. سه رهبر اولی تاجیکستان قاهر محکموف، عزت الله حیوف و غایب نظر پلایف تحت فشار اعتراضگران استعفا دادند، ولی بعداً از این عهد خود دست کشیدند. امسال هم به مناسبت سالگرد بهمن‌های خونین در دوشنبه مراسم خاصی دایر نشد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در ترکمنستان انتخابات ریاست این جمهوری ادامه دارد. در برابر رهبر فعلی کشور سرشار از منابع نفت و گاز آسیای مرکزی 7 نامزد دیگر نیز ثبت شدند. قربانگولی بردی محمدوف امروز همراه با پدرش ملک قلی و پسر نبیراش در یکی از خطه‌های اشقابات رای داد. به نظر اغلب انتخابات عملا بی‌رقیب است و با پیروزی بردی محمدوف انجام خواهد یافت. گفتگوی داریم با مدیر بخش ترکمنی رادیوی آزادی محمد طاهر.
بله، انتخابات در ساعت 8 شروع شد. از اشقابات، از شهرهای دیگه ترکمنستان خبرنگارهای ما راپورت فرستادن که در بعض حوزه های رایگیری مردم زیاد بود، در بعضش هم کسی نبود. در حوزه های رایگیری یک نفر به نام همه اعضای فامیلش رای دادن. این واقعه در اشقابات هم پیش آمده، در شهرهای دیگه هم پیش آمده.
خب 8 نامزد بود در انتخابات ترکمنستان، اما تا کجا رقابت مشاهده میشد؟
بله، کاندیدها زیاد است. 8 نفر هستند به شمول پرزیدنت بردی محمدوف، ولی دیگر کاندیدات ها ظاهرا کاندیدات هستند. از طرف پارتی که پرزیدنت بردی محمدوف خودش رئیسش هستند انتخاب شد. شدند.
یعنی برای اون که نشان بدن که انتخابات آلترناتیویه.
بله، این خبری قدر پوشیده هم نیست. از اول مقصد این بود که به جامعه بین المللی نشان داده شود که این انتخابات پررقابت هست. بعد از آن این کاندیدات ها همش در جاهای تبلیغاتش هم انجام دادن. اینم یک حرکتی بود که به جامعه بین المللی گفته شوه که به ظاهر هر کس امکان شرکت و مبارزه دارن، امکان برابر دارن با اگیتاسیا با کارهای انتخاباتی.
اما مخالفین نبودن؟
نه، در اول پرزیدنت برد محمدف مخالف هایی که در بیرون از کشور هستن اونا را دعوت کرد به شرکت انتخابات، اما در حقیقت پسن اجازه داده نشد. چند روز قبل یک رئیس مخالفت گفت که چند بار به سفارت های ترکمنستان که در لندن هست، در واشنگتن هست و ماسکو خط فرستادن که میخواهند به این انتخابات شرکت کنن، گفت که با اونها جواب داده نشده است.
و نتیجه انتخابات چی خواهد شد؟
اینقدر هم پوشیده نیست. کسایی که امروز رای خودش دادن در ترکمنستان، وقتی که اونا با خبرنگارای ما صحبت میکردن، اونا هم میفهمیدن که نتیجه انتخابات پیش از انتخابات معلوم هست. این نشان میده که پرزیدنت بردمحمدوف با 5 سال دیگه پرزیدنت انتخاب شود.
تشکر. محمد طاهر بود، مدیر بخش ترکمنی رادیوی آزادی. ادامه اخبار. ملایزه خبرنگاری 23 ساله سعودی حمزه قشقری را اخراج کرد. قشقری بعد نشر یک مطلب بسبرانگیز در تویتر در زادروز پیامبر اسلام محمد ترک عربستان سعودی کرده بود. روحانیان قشقری را کافر حکم کرده خواستار مجازات او شدند. تحقیر پیامبر در اسلام گناه بوده، جزایش در سعودی اعدام است. بنا به خبرها قشقری در هواپیما همراه با مقامات سعودی برگشت. لیبی از کشور آفریقایی نیگر خواست که سعدی یکی از پسران معمر قذافی را تسلیم کند. وزیر عدلیه نیگر مورو احمدو درخواست لیبی را تصدیق کرد ولی گفت کشور سعدی قذافی را نخواهد سپرد چون که او در لیبی شاید کشته شود. مقامات نیگر میگویند روزیان تا حرکت های پسر قذافی را محدود کرده پسان این موضوع را با وزیر خارجه لیبی اشور بن حیال بررسی کنند. و ویتنی هیوستون، آوازخوان معروف آمریکایی، در سن 48 در لس آنجلس با دنیا پدرود گفت. هیوستون در سالهای 80 و 90 با ترانه‌های چون How Will I Know, Saving All My Love و I Will Always Love You و هم با اجرای نقش اساسی در فیلم محافظ شهرت جهانی کسب کرد، ولی معتادی به مواد مخدر او را از این عرصه شهرت پایین آورد و در سالهای اخیر بیشتر از مشکلات شخصی او صحبت می‌شد تا از ترانه‌های نوش. جزئیات این خبر در گزارش همکاری ما محمد وفای رحمت.
علت مرگ ویتنی هیوستون که روز شنبه در حجرش در مهمانسرای بیورلی هیلتون اتفاق افتاد هنوز روشن نیست، اما پلیس میگوید در این قضیه یگان نشانه آشکار قصد جنایی نیست. اما با مجرد شنیدن خبر مرگ آوازخوان، هواداران ویتنی هیوستون در دور بیورلی هیلتون جمع شده با روشن کردن شمع‌ها و خواندن ترانه های او پرداختند. منید میچل یک از شیفته های هنری هیوستون است که میگوید با رفتن او الگوی ناتکرار از صحنه رفت.
مرگ او دلها را ریش کرد. او یکی از بزرگترین خوانندگان تمام دور و زمان هاست. من از آن طفلی هم ترانه های او را گوش میکردم. من برای او و خانواده اش دعا خواهم کرد.
مرگ ویتنی هیوستون بالای رسم تقدیم جایزه های گرمی که روز یکشنبه در لس آنجلس میگذرد نیز سایه خواهد افکند. انتظار میرفت که او نیز در این مراسم شرکت کند. دیری گرامی نیل پارتنو هیوستون را یکی از بزرگترین آوازخوان‌های دنیا برشمرد. ماریا کری در توییتر نوشت که ویتنی هیوستون هیچگاه از یادها نخواهد رفت چون که او یکی از بزرگترین صداهایی است که در سیاره ما ارزی هستی کردند. ویتنی در سال 1963 در ایالت نیو جرسی به دنیا آمده، در سالهای 80 و 90 قرن 20 شهرت او به اوج اعلی رسید، ولی معتادی در نهایت کارش را کرد و جذابیت صدای ویتنی هیوستون را از بین برد. از هیوستون در برابر ترانه های عالیش یک دختر کریستینا نیز به یادگار ماند که میوه ازدواجی در سال 2007 قطع شده او با بابی براون.
شنونده عزیز، این بود مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما است این سری خبرها، گوشه ویژه در حوشه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
چرا در ختلان در یک سال 15 کارخانه نو ساختن اما 39 کارخانه قدیم از کار ماند؟
که ما وارد گفتیم با یک کسی بریت موندیم کارخانه ایچی با تو ایسر نه با بای فعال ایسر میگن با ده سالون میگذارن اکنون همه آدمی که کارو سر کرده است ما یوردم کن نکو
انا اونجا در ابیکتور را گرفتم همه قصور هیچی نکدم با وقتی که میخوای بگیری بای نمید نویس نویس را جنجال همون رفته است بسیار وزمین های کار کنی بسیار وزمین های ده
در اونجا مهارت راهبری لازم نیست مهارت وای خوب بودن یکی گازا که قطع کردن در جای دیگه دومین رقیبشو در بازار نمیدوند سومین میسود هواسمان کیرا با کار نمیبرند دیگرش همین است که تکنولوژی نو استفاده بودن من همینش سببای مفلس شدن از بین رفتن
و شما در عزیز با دنبال در حاشیه خبرها میگذاریم با بخش گزارش های تحلیلی و ابتدا یک نگاه کوتاه به سرخط این گزارش ها. رویدادی که به باد فراموشی اش سپردن سالگرد امسال هم تجلیل نشده بهمن ماه خونین 15 خوب است یا 39 در ختلان در یک سال 15 کارخانه نو ساختند ولی 39 کارخانه از کار ماند. گازپروم از تاجیکستان امتیاز میخواهد اما چوهای این شرکت کی به تاجیکستان گاز خواهند داد و زیبایی های زرکل بدخشان در تلویزیون نشنال جیوگرافیک گفتگوی رادیو آزادی با یک مسئول سازمان حفظ طبیعت در لندن. صدای ما را از امواج رادیو آزادی میشنوید. امروز سالگرد اعتراضات خونین ماه فوریه سال 1990 در دوشنبه است که 25 کشته به جا گذاشت و نخستین تلاش اسیانی آزادی خواهی مردم تاجیک علیه حاکمان وقت شوروی محسوب میشد. در کشورهای دیگری پس از شوروی عین اسیانهای مردمی اوایل سالهای 90 همچون روزی آزادی خواهی گرامی داشته میشود اما در تاجیکستان امسال نیز مراسمی خاصی به این مناسبت دایر نشد. با سبقهای بهمن ماه خونین فراموش شده در یک گزارش خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق از دوشنبه پرداخته است.
رسا 22 سال قبل در همین روز 12 فوریه سال 1990 در روبروی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان صدها تظاهرگران هدف تیر گروه الفای ارتش شوروی قرار گرفتند که 25 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. با گذشت 22 سال از وقوع این ناآرامی خونین بنابر سری بودن بعضی از عملها و کوشش‌های زمامداران وقت حادثه بهمن ماه به طور روشن بهاگذاری نشد و هنوزم سوال است که چرا به تظاهرگران آتش کشاده شد و این امر کدام از دولت مردان وقت تاجیکستان بود و به صورت عموم هنوز روشن نیست که مسئول کشته شدن 25 نفر به گردن کیست و کی باید پاسخ دهد. صالح جان جورایف سردار وقت گروه تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که هرچند دلیل کافی در دست ندارد به گمان غالب کگبی وقت مردم را در نزد کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان حالا قصر ریاست جمهوری کشور جمع آورد و در نتیجه تیرکشایی صورت گرفت.
حالی تا برامدن محکم و ساعت 15:27 به علاقه مرده بود و یارادارو رو در استانسیس کرپاموش آورده بودند. یعنی همین سبب شد که واقعی و مصر بسپریت کرد. همین میتینگ هم که گبه تشکر کرد. دار نمی کردن مقاموتی سال که گبه. واقعی فیورالی نمی شد. جنگ گراجدنی نمی شد. این همی تونه چط خویز نمی شد.
به دنبال این حادثه سه رهبر اول تاجیکستان محکموف حیایف و پلایف استعفای خود را اعلان کردند اما از وظیفه نرفتند و چندی از منصبداران و تظاهرگران را در تبادلات دولتی عیبدار کردند. به منظور تحقیق حوادث بهمن ماه کمیسیه تأسیس داده شد که کار خود را به دلیل افزای نامناسب سیاسی و شدت گرفتن مبارزه گروه های داخلی حکومت و آغاز جنگ داخلی به پایان نبرد. به همین ترتیب تا کنون عاملان این حوادث اهداف آن و اینچنین اسم کسانی که امر تیرباران تظاهرات را دادن پوشیده مانده است. تاریخ نگاران نیز میگویند که برای تاریخ نگاری این حادثه ها ضرور است که اول بهای سیاسی و حقوقی به این حادثه ها داده شود. سیف الله ملا جانف تاریخ شناس تاجیک میگوید
رژیم فعلی تاجیکستان میتوان گفتن که ادامه همان چی است، چون خودش حکومت امروز تاجیکستان حکومتی کنستیتوسیونی در مقابل مخالفینش مینامید. هیچگاه هیچ حکومت هیچ قدرت مخالفین خودش نه گرامی میدارد نه برای آنها سنگ میگذارد. دوم سببش به خاطر آن است که بعضی از اشتراکداران همون حادثه دعواهای سیاسی برای برگشتن به قدرت تا امروز دارند.
همین طور آخرین یادگاری که از این حادثه تا چند سال پیش در پهلوی بنای قصر ریاست جمهوری تاجیکستان وجود داشت سنگ خاطره قربانیان این واقعه بود که نام و نسب 25 نفر کشته شده ها ثبت شده بود. اما بدون شرح و تفسیر در یک شب این سنگ خاطره برداشته شد و حالا یگانه یاد بوده که از این روز باقی مانده است اقدام روزنامه‌نگاران هست که با نوشتن مقاله و خاطره ها این تاریخ را حفظ میکنند. سردبیر هفته‌نامه مستقل فرج خورشید عطاولا میگوید که با برگرفتن این سنگ خاطره و عوض نمودن نام میدان شهیدان به آن معناست که یک صحیفه مهم تاریخ تاجیکستان تیره کرده شده است.
قسم علم آور این است که نسل امروزه من از واقعه بهمن ماه کاملا خبر ندارد.
به مناسبت یادبود قربانیان ماه فوریه سال 1990 فرمان رئیس جمهوری وقت تاجیکستان رحمان نبیوف در سال 1992 صادر شده بود. حالا این فرمان نیز به اعتبار است. در ارمنستان، آذربایجان و بعضی از کشورهای دیگر شوروی در سالهای 90 چنین حادثه ها اتفاق افتاد، ولی تا حالا همچون روز ملی یاد شده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و ما در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان، در یک سال اخیر در ولایت ختلان 15 کارخانه نو تاسیس یافت، ولی در همین مدت در جنوب تاجیکستان 39 کارخانه از کار ماند و حجم تولید در 86 کارخانه دیگر این منطقه کاهش یافت. مقامات هشدار دادند که کارخانه های نافعال را دوباره دولتی خواهند کرد، اما به عقیده اقتصادان ها علاج کار این نیست. از قرقانتپه خبرنگار آزادی ناصر جانی مامورزاده گزارش می دهد.
در ولایت ختلان تا یک سال اخیر 15 کارخانه و سیخهای نوی صنعتی بنیاد گردید، اما شماره کارخانه های صنعتی منطقه که در این سال کاملا از فعالیت باز مانده اند بیشتر بوده است. متوقف شدن کاری 39 کارخانه صنعتی در شهر کولاب و نواحی یاون و دنغره مایه نگرانی مقامات رسمی شده است. این هم در حال است که با اطلاع حکومت ولایت ختلان در یک سال اخیر همچنین 86 کارخانه صنعتی منطقه با کم شدن حجم استحصالات محصولات راه داده اند. مقامات دولتی به صاحب ملکان کارخانه های از فعالیت بازمانده هشدار دادند که در صورت عاجلان به کار نانداختنی آن، کارخانه ها را به فایده دولت باز پس می گیرند. ولی اقتصادشناس قربان خان بیک نظرف، سابق رئیس کلخوزی به نام لنین، بر این نظر است که دولت را می باید راه دیگری به کار اندازی کارخانه های بازمانده از تولیدات را بجوید، چون مصادره آنها بر سود دولت علاجی کار نیست.
اگر ما وارد گفتیم باید کسی بگید دریت موندیم کارخانه ایچی با تا ایسر نه با بای تاول ایسر میگه با ده سالون میگذارن. اکنون همه آدمی که کار سر کرده است ما یوردن کنند پیش از متخصص پیدا کنم من نکنم. غیر از این همه ایروکن های اقتصادی حواسمندی مادی جا با جازه کدرها، لیکی امروز ما در بازار اقتصادی جهان نیست، ما بازار داخلی برای مسئله بازار جهانی برامنا با کلی کلانتر در کنیم.
و ما شریف خان سمیف شهرداری قرقانتپه میگوید که اکثر صاحب ملکان کارخانه های صنعتی به رشد صنعت و تولیدات مایل نیستند و نمیتوانند محصولات رقابت پذیر را استحصال کنند. به گفته جناب سمیف، یک قطار کارخانه های صنعتی از جمله کارخانه های استحصال روغن، کنسرو و ترانسفورماتور که در سالهای شوروی تا 10,000 نفر را با جای کاری و معاش خوب تامین میکرد، حالا یا کار نمیکنند یا فعالیت بسیار ضعیف دارند.
من اونجا ابیکتور را گرفتم، هله قصور هیچ چیز نکرد. با وقتی که میخوای بگیری بوی نمید نویس نویس تو جنجالمون رفته سر بیشو وزمینه کار کنی.
اما صاحب ملکان مشکلات مالی را از سبب‌های اصلی فعالیت منتظم نداشتن کارخانه‌ها ارزیابی می‌کنند. فایض‌های بلند قرض بانکی که سالانه تا 36% مقرر می‌شود، نداشتن تجهیزات معاصر تولیداتی، نرسیدن اشیای خام، به ادعای کارشناسان بعضی کارخانه‌های خرد و میانه را به مفلسی رسانیده است یا به مفلسی نزدیک کرده است. اما قادر گولوف، مدیر کافدرای منیجمنت و مارکتینگ دانشگاه دولتی قرقانتپه، بر این نظر است که از فعالیت باز ماندن بعضی کارخانه های عظیم صنعتی سبب های بیرونی هم دارد که به اراده مدیران آن وابسته نیست. و کارخانه مشترک تاجیک ازات را مثال آورد که به سبب نرسیدن گاز وارده ازبکستان سال سیوم است که کار نمی کند.
درجه که مهارت و خوب بودن یکی گاز که قطع کردن درجه دیگه دویومین.
رقیبش رو در بازار نمیدوند. سیومین بیسودوی حواسمانکی را بکار نمیبرند. دیگرش همین است که تکنولوژی نو استفاده بوده
نمیبرند.
من همینش سببای مفلس شدن از بین رفتن.
کارشناسان در شرح سببهای متوقف شدن کارخانه های صنعتی همچنین رقابت پذیر نبودن محصولات تولیداتی محلی در بازار را مثال می آورند. اقتصاد شناسی محلی خورسند مراد ظهورف بر این نظر است که یگانه راهی بیرون کشیدن کارخانه از فعالیت بازمانده و به کردن صفت تولیدات دستگیری مالیوی آنها از سوی دولت و دادن قرضهای با امتیاز است.
بانک های تجارتی ما ترتیب معیار قرض تا 36% معین شده است. بانک های ما دستگیری کردن میخواهند. برای دستگیری کردن صاحبکاری خرد یا دستگیری صاحب صنعت وقتی اعصاب فایده چون قرضهای امتیازناک دارند.
با این همه تیپکی آماری رسمی عین حال در ولایت ختلان 277 کارخانه صنعتی دارای مجوز فعالیت بوده کارخانه های فعال در دوام یک سال به اندازه قریب 3 میلیارد سومانی محصولات استحصال کرده اند. نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی قرغان تپا.
از کار موندن 39 کارخانه در جنوب تاجیکستان و اکنون از دوشنبه شرکت گازپروم روسیه برای ادامه کارهای اکتشافی در چاهای گاز تاجیکستان خواستار امتیاز بیشتری از دوشنبه شد. این در حالی است که مقامات تاجیکستان از این شرکت میخواهند تا با افزایش سرعت کارهای اکتشافی به هر چه زودتر دست یافتن تاجیکستان به گاز خودی مساعدت کند. اما گازپروم چه امتیاز میخواهد و آیا دوشنبه تا کجا آماده است در این مساله باز هم گزارش کند؟ از گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار آزادی در دوشنبه میشنویم.
گازپروم روسیه گفته است که ادامه کارهای پژوهشی به خاطر مشکل شرایط جغرافیایی تاجیکستان که بیشتر کوهسار است ریسک زیاد دارد و از لحاظ اقتصادی شاید سودمند نباشد. مقامات شرکت گازپروم این مسئله را در دوشنبه شهر با عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان مطرح کردند. عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگی تاجیک که در این گفتگوها شرکت داشت گفت موضوع دادن امتیازها این صلاحیت دولت تاجیکستان است.
93% تاجیکستان کوهسار است، برای همین اینجا میتواند خرج غیر چشم داشت پیش راه بیاد، مثلا ساختن راه خوب، اگر در کوهدامن اگر جایگیر کردن مثلا دستگاه و اینا باشد، هموار کردن آنها و غیره.
گل شیرعلی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی نیز گفت که واقعا هم شرکت گازپروم در پرمه کردن چاه گاز در منبع سر قمیش به مشکل روبرو شده است که خرج بیشتری مبلغ را طلب میکند. محی‌الدین کبیری نماینده مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید که اخیرا دولت به پارلمان پیشنهاد کرد که در ساختمان مهمانخانه های 5 ستاره دار در وارد کردن مواد ساختمانی همچنین وارد کردن دستگاه ها برای مرکز دلخوشی امتیاز قائل شود و در حل این مشکل در پارلمان موفق نیست شد. پس چرا دولت آماده نیست برای بخشی مهم انرژی که در اولویت فعالیت دولت قرار دارد به خصوص استخراج نفت و گاز امتیاز قائل شود، در حالی که امکان دارد در یک ماه آینده خط لوله گاز آسیای مرکزی چین مورد استفاده قرار گیرد و تاجیکستان از گاز وارداتی ازبکستان بی‌نصیب شود و کارخانه تالکو و تاجیک سیمنت تاجیکستان از کار بازمانند. جناب کبیری گفت چرا ما با شرکت مشترک تاجیکستانی و ایرانی در تولید تراکتورها امتیاز قائل هستیم در حالی که این تراکتورها به فروش نمی‌روند، چرا در استخراج گاز با شرکت‌های خارجی امتیاز قائل نشویم؟
وقتی که ما با این شرکت‌های خارجی امتیاز قائل می شویم باید خیلی مشخص و مربوط به این یا پروژه خاص باشد. اگر برای مثال کدام شرکت خارجی چی گازپروم باشد یا چی شرکت دیگر می خواهد در کافتکاوی معدنهای زیرزمینی ما در یک ابیکت مشخص سرمایه وارد کند و سهم بگیرد، ما باید خود همون ابیکت را امتیازناک بگردانیم.
این در حالی است که شرکت گازپروم در پرمه کردن چای گاز در منبع سر قمیش ناحیه شهرینو که مایه امیدواری دولت تاجیکستان در استخراج گاز خودی هست با مشکلی مصرفات بیشتر روبرو شده است و امتیازها میتواند ریسک این شرکت در این زمینه را کاهش دهد. با وجود این همه شرکت گازپروم قول داده است که پرمه چای سر قمیش را تا آخر سال جاری به پایان خواهد رساند. در همین حال عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان از شرکت گازپروم تقاضا کرده است که پس از پایان پرمه کردن چای سر قمیش با پرمه کردن منبع گاز در غرب شاهنبری آغاز کند. این منبع نیز بر اساس پیشگویی گیولوگ ها از ذخیره غنی گاز برخوردار است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و در دقای پایانی نشه برنامه صحبت داریم که ما را به سری گوشه های از لحاظ زیبایی نتکراری بدخشان میبرد. سازمان بین المللی حفظ عالم نباتات و حیوانات مقرش در لندن در ممنوعگاه زرکل دو نوی نادری کپک را پیدا و هم برای بار اول ببرهای برفی زیبا و خجالتی را نوار برداری کرده است. تا یک سال دیگر منظره های زیبا و عالمی بای جانوران زرکل را در تلویزیون نشنال جیوگرافیک خواهیم دید. الکس دایمن نماینده فاونا اند فلورا انترنشنال که یک بار از کل دیدن کرده است در گفتگوی با همکاری ما طاهر سفر چونین قصه کرد.
ما با ممنونگاه زرکل سه سال باز است که کار میکنیم و ما نخستین بار گوناگونی عالم نباتات و حیوانات این منطقه را تحقیق کردیم. ما میخواستیم ببینیم که کدام انواع حیوانات و موجودات در آنجا زندگی میکنند. ممنونگاه و کلی بزرگ زرکل یک محل اصلی سکونت پرندگان است که از جنوب به شمال مهاجرت میکنند و اکثرا آنجا دم میگیرند و بعضی از نوع پرنده های مهاجر در تابستان تخم میگذارند و چوجه میآورند. این بخش اولی برنامه است و همچنین ما خواستیم تا با عالم نباتات و حیوانات کوههای اطراف کول آشنا شویم. از این رو ما تمام انواع رستنی، پرنده و شیرخوارها و تمام موجودات و جاندارهای آبی کول و رودخانه های آن منطقه را تحقیق و ثبت کردیم.
چند نوع پرنده های نو یا جاندارهای نو در ممنوعگاه زرکل مشاهده کردید؟
در ممنونگاه زرکل 120 نوع جانور و موجودات مشاهده شد و از جمله 3 مرغ نو که در آنجا قبلا سکونت نداشتند. در آنجا مرغان آبدوست زیاد است، از جمله کلنگ عظیم، نوهای گوناگون ماهی خور یا چایکا، بعضی از نوهای پرنده های شکاری. در کوههای اطراف زرکل نوهای زیادی پرندگان و جانوران سکونت دارند، با شمول کپک برفی که یک نوع بزرگ مرغ بهشتی است. در این منطقه دو نوع کپک های برفی تیبتی و هیمالایی همراه سکونت دارند که این چیز بسیار غیر مقرری است.
شما ضمن پژوهش بار اول ببرهای برفی را در زرکل به نوار گرفتید و میگویید که تعداد این جانوران زیبا سالهای اخیر 20% کاهش یافته است. سبب های کم شدن این جانوران را شرح میدادید.
برای ببرهای برفی مشکلات زیادی وجود دارد، بخصوص در منطقه هایی که آدمان زندگی میکنند و به محیط زیست آنها زیان میرسانند. ببرهای برفی اکثرا بوزهای کوهی و دیگر بوزهای وحشی شاخدار را میخورند. در زرکل تعداد زیادی بوزهای کوهی هستند، از جمله بوز مارکوپولو، بزرگترین بوز کوهی در جهان که شاخهای عظیم دارد. برای همین زرکل جای خوبی برای سکونت ببر برفی است، زیرا خوراک زیادی دارند. در محلهای سکونت ببرهای برفی در گوشه های دیگر جهان، تومه های آنها بر اثر شکار و افزایش حیوانات خانگی تنگ شده است. تهدیدی بزرگترین به جان ببرهای برفی شکار غیر قانونی است. پوست این ببرها هزاران دلار قیمت دارد و قروکشکن ها یا برکنر های زیادی در گوشه های دوردست دنیا آنها را پیدا می کنند.
در تاجیکستان حالا چند ببر برفی باقی مانده است؟
The estimate is around 200 leopards.
در تمام تاجیکستان تخمیناً 200 ببر برفی سکونت دارد و در قرقیزستان شاید از 200 تا 300 عدد وجود داشته باشد. در این گوشه جهان تعداد آنها بسیار کم است. شما نیت گرفتن فیلم مستند درباره ممنوعگاه زرکل را ندارید؟
The National Geographic.
بله، یک گروه تلویزیونی نیشنال جیوگرافیک تابستان امسال برای نواربرداری یک فیلم مستند مخصوص درباره کار ما در زرکل و تاجیکستان می آید.
شنونده عزیز، با این صحبت الکس دایمن رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شمگاهی یکشنبه 12 فوریه. گفتگوی ما را بعد از یک ترانه، مجله جدید غوغای تاجیکی در اینترنت و گفتگوهای سیمای هفته و صدای هموطنی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، زلال بارو خروشان بروی